أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در پاسخ به اشکال شیخ بهائی به ثمره عملیه مسئله زد، برخی از راه ترتب در صدد حل این مشکل برآمدند. محصل اشکال و اساس اشکال این بود که نماز مزاحمه با ازاله باطل است، ولو ما قائل شیم امر مقتضی امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، چون این نماز با مزاحمت با ازاله دیگه امر نداره، و عملی که امر نداشته باشه دیگه نمیشود او را به صورت صحیح به عنوان عبادت اتیان کرد. قائل به ترتب به طریقی در صدد تصحیح این ضد عبادی برآمده و معتقد این عمل عبادی مزاحمه با ازاله امر داره، منتها امرش نماز را به نحو واجب مشروط واجب میکنه، در حالی که امر به ازاله اون به صورت مطلقه و ازاله نجاست را به عنوان واجب مطلق ثابت میکنه. بله، در جایی که نماز مزیق نباشه، واجب فوری نباشه. قهرن مشکل نبودن امر برطرف میشه. اون وقتی که مکلف میخواد نماز بخونه امر داره، همزمان با امر به ازاله امر به صلات هم هست. مشکل اجتماع امرین به دو شیء متضاد هم با اختلاف رتبه این دو امر حل میشه. وقتی رتبه امر به صلات پایین‌تر یا در طول امر به ازاله باشد، اجتماعشون دیگه مشکلی نداره. محقق خراسانی این راه حل را نمیپسنده و رد میکنه. دقت بفرمایید، ایشون به طور کلی ترتب را قبول نداره و منکر ترتبه، بلکه اساسا مسئله ترتب را ممتنع میداند. لکن می‌فرماید این راه حل نمیتونه اون اشکالی که شیخ بهائی نسبت به ثمره مطرح کرده را جواب بده، چون قائل به ترتب از راه طولیت و تقدم و تأخر رتبی میخواست مشکل را حل بکنه. گفت امر به ازاله اطلاق داره، امر به صلات مشروطه، و معلومه که واجب مشروط و امر مشروط نسبت به واجب مطلق و امر مطلق رتبتاً متأخره. اینو ما قبول داریم، در این جهت مشکلی نیست، ولی مسئله این است که وقتی شما دو امر همزمان درست میکنید، تمام هدف هم اینه که وقتی این مکلف رو به قبله میایسته و میخواد نماز بخونه، امر داشته باشه، چون اگر امر نداشته باشه نمازش اصلا قابل تصحیح نیست. حالا مسئله قصد ملاک و نمیدونم اونا رو بذارید کنار، اونا یه راه دیگریست. بالاخره عمل این نیاز به مصحح داره، چون مزاحم شده. شما میگید موقع خواندن نماز این مکلف امر داره، سوال اینه حالا یا با بنای بر عصیان یا به نحو شرط متأخر مشروط بشه به خود عصیان. اون دو احتمالی که در باب تصویر شرط عرض کردیم، خوب دقت کنید، محقق خراسانی که انه به قائل به ترتب میگوید الان که امر به مهم یعنی نماز همزمان با امر به اهم یعنی ازاله وجود داره، شما میگید امر به نماز الان هست، سوال اینه وقتی امر به مهم یعنی نماز فعلیت پیدا میکنه به خاطر تحقق شرطش، گفتیم شرط یا عزم بر عصیان نسبت به امر به اهم، عزم بر مخالفت با امر به ازاله که میشه شرط مقارن، یا عصیان واقعی و مخالفت خارجی با امر به ازاله که این بعدن محقق میشه و به نحو شرط متأخر، شرطی است که بعدن میاد، اما این مشروط الان موجوده، امر الان هست. پس بالاخره یا بنا به تصویر اول یا بنا به تصویر دوم شما میفرمایید امر به مهم یعنی به صلات مزاحمه با ازاله الان فعلیت پیدا کرده و متوجه مکلف شده. سوال اینه همزمان با امر به مهم امر به اهم وجود دارد یا ندارد؟ یعنی الان که امر به نماز گریبان این مکلف رو گرفته، ازاله هم مأمورون به هست یا نیست؟ آیا تکلیف به ازاله نجاست گریبان مکلف رو گرفته یا نه؟ میخوایم ببینیم دو تا تکلیف، دو تا امر متوجه مکلفه یا یه دونه؟ خب اینجا دو حال ممکنه، یحتمل که قائل به ترتب بگوید با آمدن یا با فعلیت امر به مهم، یعنی نماز، دیگه امر به اهم میره کنار. وقتی این فعلی شد، امر به ازاله ساقط میشه. یا میگن نه، امر به ازاله ساقط نمیشه،
از این دو حال که خارج نیست. خب
میگیم اگر بگید امر به ازاله ساقط شده، تنها یه امر باقی مانده، اون وقت باید ببینیم دلیل سقوط امر به ازاله چیه. چی شد که امر به ازاله با این که واجب مهمه، واجب اهمه، اون امر ساقط شد؟ عوامل سقوط امر به ازاله عرض به حضور شما یکی از این سه چیز است. به عبارت دیگه مسقطات امر به ازاله، اونی که این امر را از گردن مکلف بر می‌داره، دیگه تکلیف به ازاله رو از دوش مکلف بر می‌داره، یا به اینه که آدم اون امر را اطاعت کنه. شما اگر امر به صلات ظهر متوجه شما بشه، یه راه سقوط این امر امتثال اون. وقتی نماز ظهر بخونی، دیگه اون امر به نماز ظهر میشه چی؟ کنار میره، ساقط میشه. پس یک مسقط امر و تکلیف اطاعت و امتثال امره. آیا در ما نحن فی امر به ازاله امتثال شده؟ ها؟ نشده. شما رسما ازاله رو گذاشتید کنار، وایستادی نماز خوندی. پس این عامل باعث سقوط امر به ازاله نشد. عامل دیگر که امتثال، عامل دیگر که امر به یک تکلیف را ساقط میکنه، مخالفت با امره. اگر یک کسی مثلا یه واجب فوری به گردنش باشه، این باید به امر عمل بکنه، این بیسته رسما بگه من نمیخوام این کار انجام بدم، مخالفت با تکلیف در وقت خودش، اینم باعث سقوط امر میشه. حالا این که این تکلیف برای بار دوم و زمان بعد ثابت بشه یا قضا مثلا باید انجام بشه، اون دیگه بحث های جداییست. این بحث هست که آیا قضا نیاز به امر جدید داره یا با همون امر اول اثبات میشه. صرف نظر از اون مسائل که این تکلیف را در خارج وقت چگونه برای ما دوباره ثابت میکنه، یا چگونه تکلیف را در آن دوم و سوم و چهارم بر ما ثابت میکند، این مسلمه که اگر با امر و تکلیفی در ظرف خودش، در زمان خودش مخالفت بشه،
اینجا هم اون امر چی شده؟ ساقط میشه. همطور که اطاعت و امتثال مسقط امر است، مخالفت و عصیان هم مسقط امره. خب حالا اینجا ببینیم آیا از این جهت می توانیم بگیم این امر به ازاله ساقط شده یا نه؟ ها؟ احسن، چرا نه؟ نه اسیان
مخالفت دلیل اسقاط نیست.
نه چرا دیگه، ما داریم میگیم مخالفت هم باعث سقوط امره.
زمان داره هم
وقت. آه یعنی حالا ببینید، ما میخوایم عرض کنیم اینجا این عامل دوم هم وجود نداره. چرا؟ چون در احتمال اولی که گفتیم که شرط را عبارت از عزم بر عصیان نسبت به ازاله قرار دادیم، خب معلومه که عزم بر عصیان مسقط تکلیف نیست. یعنی اگه فرضاً کسی اینجا بیسته بگه من نمیخوام نماز ظهر بخونم، همینقدر به این که بنابر این داشته باشه نخونه، تکلیف را ساقط نمیکنه. کی تکلیف ساقط میشه؟ عصیان حقیقی محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی غروب و مغرب از راه برسه و این آقا نماز نخونه، اون موقع دیگه با عصیانش تکلیف چی شده؟ ساقط شد. این حرف مرحوم آخونده ها. پس عزم بر عصیان مسقط تکلیف نیست. اما ببینیم خود عصیان اینجا محقق شده که تکلیف به ازاله را ساقط کنه؟ ها؟ اینجا الان که این شخص میخواد بگه الله اکبر و نماز را شروع کنه، هنوز عصیان حقیقی محقق نشد. عصیان کی خارجن تحقق پیدا می کند؟ ها؟ یا اینه که شرط مقارن باشه یا زمانش سپری بشه. فرض اینه هنوز زمانی که امکان ازاله در اون هست سپری ها نشده. عصیان تکلیف ازاله به نحو شرط متأخر باعث شده امر به نماز فعلیت پیدا کنه، اما هنوز شرط محقق نشده. تا زمانی که عصیان حقیقتاً در خارج محقق نشود، تکلیف به ازاله و امر به ازاله ساقط نمیشه. چون ما گفتیم عامل دوم برای سقوط امر چیه؟ عصیان و مخالفت واقعی با امر، خارجاً با امر مخالفت کنه. و فرض اینه الان که میخواد نماز بخونه هنوز عصیان محقق نشده، یعنی هنوز عصیان نسبت به ازاله محقق نشده. پس عامل دوم هم وجود نداره. عامل سومی که میتواند یه تکلیف رو از دوش انسان برداره این است که موضوع تکلیف از بین بره. مثلا عرض به حضور شما، به شما امر کردن نجاست را از مسجد زائل کنید. شما وارد مسجد میشی، تا میخوای اقدام بکنی یکی دیگه میره این کارو میکنه. خب وقتی دیگری اقدام میکنه تا
نجاست را از مسجد زائل بکنه، اینجا دیگه امر به ازاله نجاست از مسجد از بین میره، ساقط میشه. چرا؟ چون موضوع تکلیف که نجاست بود از بین رفت، یکی دیگه اومد این نجاست را برطرف کرد. خب آیا ما نحنفی هنگامی که امر به نماز فعلیت پیدا میکنه موضوع تکلیف باقی است یا از بین رفته؟ باقیه، فرض اینه هنوز کسی اقدام نکرده. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان که امر به نماز فعلیت پیدا کرده است، امر به ازاله هم موجوده. چون امر به یک واجبی، امر به یک چیزی یا به اطاعت ساقط می شود یا به مخالفت خارجی ساقط می شود یا به از بین رفتن موضوع اون امر و تکلیف، و هیچ یک از این سه در مورد امر به ازاله تحقق نداره. یعنی امر به ازاله اطاعت نشده، امر به ازاله عصیان هم نشده. در این زمانی که میخواد نماز بخونه هنوز عصیان محقق نشد، موضوعش هم که هنوز از بین نرفته. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که امر به ازاله نجاست از مسجد هنوز چیه؟ باقی است. خب نتیجه حالا این چه اشکالی داره؟ نتیجه اینه که در رتبه امر به مهم، امر به اهم هنوز هست. یعنی در همون رتبه ای که این شخص مأمور به نماز شده با زحمتی که شما کشیدید و بالاخره به ضرب و زور براش امر درست کردید، همزمان با این و هم رتبه با این، الان امر به اهم یعنی امر به ازاله هم چیه؟ موجوده. فعاد المحذور، محذور عود میکنه، یعنی اجتماع دو امر نسبت به ضدین در حالی که امتثال ضدین در آن واحد وجود ندارد. چی؟ رسیده؟ چرا فرض؟ اگه نرسیده بود که نمازش درست نمیشد. همه زور قائل به ترتب اینه که امر به نماز را قبل از این که این شخص الله اکبر بگه فعلی بکنه، ولی اگر امرش فعلی نشه که این نمازش قابل تصحیح نیست. این میخواد امر متوجه به نماز را فعلی بکنه تا نماز این صحیح بشه. این قبل از این در اثر تزاحمه. او میگه درسته، اصلا یه حرف هست، مشکل همین بود. مشکل این بود که با مزاحمت چون یکی اهم است امر به مهم میره کنار، دیگه مهم امر نداره. قائل به ترتب میخواد این امر به مهم رو احیا کنه دوباره، رفته کنار به خاطر مزاحمت. میگه چون یه واجب اهم اومده، امر به اهم مقدمه، امر به مهم میره کنار، دیگه فعلی نیست. قائل به ترتب میخواد بگه نه، ما اینو برای شما احیا میکنیم اینجوری،
با اون بیانی که عرض کردیم. مرحوم آخوند میفرماید که خیلی خوب، شما با این روشتون امر به مهم را احیا میکنید، امر به مهم را فعلیت میبخشید. سوال اینه، این که فعلی شد، امر به اهم چه کار است؟ امر به ازاله یا امر به ازاله ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اگر امر به ازاله بگید ساقط میشه، خب باید ببینیم که به چه دلیل شما میگید این ساقط میشه. تنها سه عامل میتونه باعث سقوط امر به ازاله بشه، هیچ یک از اون سه عامل در مورد امر به ازاله وجود ها نداره. پس امر عرض به حضور شما به ازاله هست، امر به نمازم هست. پس در واقع امر به ضدین تحقق پیدا کردید. بازم همون شد، شما این همه تلاش کردید ولی باز اصل مشکل هنوز حل نشده. امر به ضدین هنوز چیه؟ ها؟ باقیه. اما عرض به حضور شما لقائل ان یقول، اینجا که این امر به ضدین الان در این مرحله فرق میکنه با امر به ضدین در ابتدا. اونی که شیخ بهایی به عنوان مشکل مطرح کرده اینه که امر خدا امر به ضدین بکنه. ابتداعا خداوند تبارک و تعالی که به هر کسی که وارد مسجد میشه و مواجه با نجاست مسجد میشه بگه ایها الناس، ای کسی که وارد مسجد شدی دیدی مسجد نجسه، همون موقع هم نماز بخون هم نجاست رو زائل کن. این که نمیشه، همزمان دو تا ضد را از مکلف بخواد که امکان امتثال وجود نداره. اون بله، اما الان مسئله اینه که این امر به ضدین در این مرحله بعد از توضیح و تصویری که ما ارائه کردیم، این دیگه به خدا مربوط نیست، مکلف خودش یه کاری کرده، با سوء اختیار خودش کار رو به جای باری کشونده، خودش اومده عصیان کرده یا بنابر عصیان نسبت به امر به اهم یعنی ازاله گذاشته، لذا الان گیر کرده. خب خداوند امر کرده بود به ازاله نجاست، بعدش هم گفته اگر قصد مخالفت با ازاله داشتی پس نماز بخون. این اشکالی نداره، با این نحو هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجوری خدا دو تا امر کرده در طول هم. اما مکلف خودش اومده این شرط را اختیار کرده و باعث شده که امر به ضدین متوجه او بشه. خودش باعث تکلیف به ضدین شده، مولا او را تکلیف به ضدین نکرده. مولا یه امر مطلق داشته، یه امر مشروط، اونام هیچ مشکلی اون موقع نبوده، حالا الان مکلف آمده با اختیار کردن این شرط کاری کرده که تکلیف به دو زد متوجه او بشه. چشش کور میخواست این کار رو نکنه. این امتناعی که الان پیش آمده ناشی از سوء اختیار مکلف. آیا آخوند در پاسخ به این قائل می فرماید بله این همه که گفتیم اینا دلیلش بود دیگه، هنوز وارد اصل بحث ترتب نشدیم. ما فعلا ترتب را به عنوان یه راه حل مشکل شیب خبهایی داریم رد میکنیم. اصل بحث ترتب و حالا انشالله از شنبه وارد میشیم که حالا دیگه کلی بحث میکنیم، اونجا دیگه کاری به خیلی ازاله و غیر ازاله نداریم، بحث کلیست. یعنی در حقیقت میخواد بفرمایید که شیخ بهایی میخواد بگه خداوند دو تکلیف جعل نمی کنه. همون دیگه تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل در مقام جعل و تشریع، تزاهم یعنی تنافی بین دو دلیل در مقام امتثال. حالا اینجا در حقیقت این مستشکل میخواد بگه که این تکلیف به ضدین ارتباطی با مولا نداره، میتونه اون هم باشه. این خودش با سوء اختیار کاری کرده که عرض به حضور شما تکلیف به ضدین را متوجه خودش کرده. ایشون نمیخواد بگه بالاخره این تکلیفی که خدا کرده خودش بالاخره. حالا الان پاسخ آخوند را عرض بکنم. ببینید اینجا آقای آخوند میفرماید به طور کلی در هر مرحله‌ای که تکلیف به دو زد محقق بشه این بر میگرده به مولا، اما از این که ریشه و منشأ اون سوء اختیار مکلف باشه یا نباشه. بالاخره ببینید مولا این تکلیف مطلق را جعل کرده، تکلیف مشروط را هم جعل کرده. فرضش هم اینه که خب ممکنه مکلف این شرط را اختیار کنه، این شرط را اختیار کنه و تکلیف به اهم را کنار بگذاره. این باز به نوعی برمیگرده به همون مرحله مقام جعل و تشریع، کاری به امتثال نداره. وقتی خودش یه واجب و مطلق و یه واجب و مشروط به این ترتیب قرار داده، در حقیقت راه رو بر این باز گذاشته که یه مکلفی اسیان کنه با سوء اختیارش این شرط را برگزینه و با تکلیف به اهم مخالفت کنه. خب این به هر حال این نحو بیان نهایتاً بر میگرده به مولا، یعنی که انم مولا خودش این تکلیف به ضدین را عرض به حضور شما مقرر کرده و تکلیف به ضدین هم که یه امر محالی است، این چیزی نیست که به هر حال به مکلف مربوط باشه. داریم میگیم تکلیف به ضدین و این رو زمینش رو خود مولا و شارع حکیم فراهم. پس لذا نمیتونیم این حرف رو بزنیم که اینجا تکلیف به ضدین اشکالی نداره. فتحصل من ما ذکرنا کله، که این راه حل ترتب قابلیت پاسخگویی به شیخ بهایی را ها نداره. ما حالا از شنبه، بله از شنبه انشاءالله اصل بحث ترتب را دیگه به نحو کاملتر و مستوفا مورد بررسی قرار میدیم. یه روایت روز چهارشنبه است کوتاه بخوانم، روایت از امام سجاد علیه السلام، میفرماید ثلاث منجیات للمؤمن، کف و لسانهی عن الناس و اقتیابهم و اشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته و دنیا و طول البکا على خطیئته. سه چیز باعث نجات انسان می شود، انسان را از هلاکت نجات می ده. یکی حفظ زبان از سخن گفتن درباره دیگران و غیبت مردم. عجیب آقا، این امام سجاد می‌فرماید این باعث نجات آدمه. من گاهی خودم رو حالا می‌بینم، حالا شما که انشالله اینطور نیستید، که ما اصلا کأنه به این توجه نداریم که این چه گردابیست و چه باطلاقیست، خطرناک، اما اساسا ما به این مسئله توجه نداریم. درباره همه چیز و همه کس حرف میزنیم، اظهار نظر میکنیم، غیبت میکنیم، اونم باز با احساس وظیفه دینی، با احساس وظیفه دینی. این دیگه خیلی، مخصوصا تو ما طلبه ها این خیلی زیاده. اصلا عجیبه، به راحتی آدم برخورد میکنه، میبینه عرض به حضور شما اتهام میزنن، غیبت میکنن، این فاسده، اون خائنه، اون نمیدونم حرامخاره، اون نمیدونم فلانه. خب بابا حساب و کتاب داره این ثلاث منجیات للمؤمن، این فرمایش امام سجاده. نگهداری زبان از حرف زدن درباره مردم و غیبت، یه خورده این زبانها رو باید کنترل کرد اگه میخواییم اهل نجات باشیم. واقعا یه رجوعی به خودمون بکنیم، ببینیم ما چقدر همین یک، از این یک به اصطلاح منجی تأثیر پذیرفتیم. اصلا همین رو راجبش فکر کنیم. دو، مشغول شدن به خیشتن با کارهایی که برای آخرت و دنیای انسان نافع و مفیده. اشغاله نفسه به ما ینفعه لآخرته و دنیا، اینم ناجی انسان. آدم خودش را همیشه همواره مشغول به کارهایی بکند که برای یا دنیای آدم یا آخرت آدم نفع داشته باشه، یعنی کار لغو و بیهوده و باطل بذاره کنار. سه، طول البکاء علی خطیئته، بسیار گریه کردن بر اشتباهاتش. آدم از اشتباهاتش پشیمان باشه، گریه اوج پشیمانی از اشتباهاتش. این هم در حقیقت در محضر خداوند تبارک و تعالی انسان طلب مغفرت و رحمت و بخشش بکنه، این خود تنبه به اشتباهات و خطا، گریه کردن بر اشتباهات، خدای من اینجا خطا کردم، غلط کردم، نادان بودم، و در دنیا و زندگی دنیایی هم انسان وقتی جای اشتباه میکنه باید پشیمان بشه و راهشو اصلاح کنه. آقا ماها گاهی لجبازیایی داریم، میدونیم مثلا عرض به حضور شما این کارم اشتباهه، ولی علارغم اشتباه اینو ادامه میدیم. تو مباحثه ما از همین جاها شروع میشه، با هم مباحثه میکنیم، میدونم دارم اشتباه میگم، رفیقم داره حرف درست میزنه، اون داره درست تقریر میکنه، اما برای خودخواهی، برای اینکه محکوم نشم مغلوب نشم، حرف خودمو به اشتباه روش اصرار میکنم و ادامه میدم. آخرش هم که طرفو محکوم میکنم کلی هم لذت میبرم که الحمدلله من اونو خب این که این تو باطلاق افتادیم، ما ظاهرش اینه که نجات پیدا کردیم اما در واقع غرق شدیم تو این باطلاق. این ستا منجی آدمه. خیلی آقایون اینا به هر حال فرمایش صادقینه، اونایی که در صدقشون تردید نیست. لسان و زبانمون رو حفظ کنیم به راحتی، به سادگی درباره هر کس و هر چیزی سخن نگیم، چیزی که نمیدونیم، چیزی که میدانیم. دوم، عرض به حضور شما به کارهایی که برای دنیا و آخرتمون نفع داره مشغول بشیم. و سوم، پشیمانی از اشتباهات. تحف العقول صفحه 204، بهار جلد 75 صفحه 140، حدیث 3. الحمدلله رب العالمین.